دوستان عزیز، روی موج جوانی تقدیمتان میشه از رادیو دری. این هفته موضوع ما اعتیاد انتخاب شده و سوال اصلی که داریم از شما دوستان عزیز ایست که با نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی هست؟ امروز اما اول از اعتیاد با فضای مجازی گپ میزنیم و بعد از این میگیم که به طور غیر مستقیم در سبک زندگی ما چقدر تاثیر میگذاره. شاید مشتاق باشین که بدانین آیا اعتیاد با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی زمینای اعتیاد به مواد مخدر هم فراهم میکنه یا نه. در آخر برش اشاره میکنیم و همچنین به راه‌های جایگزین خلأ عاطفی هم خواهیم پرداخت. پس امروز هم در کنار ما باشید. عزیز، امروز که برابر با سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام است، اجازه بدین که یک حکایتی را هم خدمت شما دوستای عزیز از زندگیشان نقل کنیم. محمد ابن منکدر، یکی از صوفیان مدینه، میگوید در یکی از ساعات بسیار گرم به یکی از نواحی مدینه رفتم. محمد ابن علی را با دو تن از غلامانش دیدم. پیش خود گفتم بزرگی از بزرگان قریش است که در این هوای گرم در طلب دنیا حرکت میکند. میروم و او را نصیحت میکنم. نزدیک رفتم و سلام کردم. او هم در حالی که عرق کرده بود و نفس نفس میزد جواب سوال مرا دید، مرا داد. عرض کردم بزرگی از بزرگان قریش در این ساعت و با این حال در طلب دنیا حرکت میکند. اگر در این حال مرگ تو فرا رسد چه خواهی کرد؟ حضرت گفت با خدا سوگند اگر مرگم در این حال فرا رسد، در حالی فرا رسیده است که در اطاعت از خداوند تعالی به سر میبرم. من میخواهم با سعی و تلاش خود را از نیازمندی به تو و دیگران حفظ کنم و این ترسی ندارد. ترس من باید از آن باشد که مرگم در حال معصیت فرا رسد. عرض کردم خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد. خواستم تو را موعظه کنم اما تو مرا موعظه کردی. با اتفاق هم میریم و بخش اول مشتریم.
پرواز
بله دوستان عزیز، بخش اول پره پرواز و همراهی ما و شما دوستان با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر و تشکر که با ما هستیم.
خواهش میکنم. سلام خانم موسوی، بنده هم خدمت سرکار، تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. تسلیت سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو محضر تمامی مسلمانان عزاداران ببی گران قدرشون ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام دارم، در خدمتم هستم.
خیلی ممنون از شما، ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و دلمون میخواهی که همزمان با این مناسبت امروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام بدانیم که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام چه خبر است و چه برنامه‌ای در حال اجرا. بفرمایید.
برنامه های ایام شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام که از صبح روز گذشته که ما تعویض پرچم گنبد منور و پوش ظریف مطهر را داشتیم که از رنگ سبز رنگ مشکی به نشانه عزا به اهتزاز در اومد و صحن و سرای رضوی هم سیاه پوش شد، بخش اعظم اون برگذاشته. الان ما فقط شام شهادت رو خواهیم داشت و بعد از اون هم ورود به برنامه ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمتگزار خواهیم. به همین مناسبت هم با حالا در رواق امام برنامه چارپای خانی رو داریم. انشاءالله بعد از نماز مغرب عشا برنامه ها به صحن پیامبر اعظم منتقل خواهد شد و پس از قرائت زیارت و مرسی سرایی جناب آقای سعید قانع، بهره‌مندی از سخنرانی جناب حجت الاسلام ولی‌المصطفی آقای دکتر مصطفی رستمی مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه کشور خدمتگزار خواهیم بود، سپس دعای توسل رو با نوای جناب آقای فرجام محمد فرجامی و آقای سید امیر احمد نیاد خواهیم داشت که شب چهارشنبه است و شب دعای توسل. مسابقه کتابخانی خورشید از نزدیک از سری مسابقات است که به صورت حضوری و غیر حضوری می توانند شرکت داشته باشند. خب خیلی شنوندگان محترم راه دور هستند، از اقصی نقاط کشورهای مختلف شنونده هستند، دلشون اینجاست و میخواهند شهادت پدر و محضر فرزند عرض تسلیت داشته باشند. میتوانند از طریق تلفن ارتباط با روضه منوره حضرت رضا علیه السلام شماره 5 رقمی 488-88 به قول معروف 448 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن با پیش شماره مشهد 51-488-88 تماس میگیرن متصل خواهد شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن پس از عرض سلام و تسلیت از دعا برای تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فراموش نفرمایید. یه برنامه دیگری خواهیم داشت برای خردسالان از اینکه در واقع کودک برگزار می شود. برنامه غیر حضوری داریم با موضوع پاسخگویی به سوالات و شبهات. این برنامه از طریق نرم افزار نسیم رضوان یا تلفن 5 رقمی 320-20 که البته این تلفن 320-20 هم به شابه تلفن قبلی برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن پیش شماره مشرف 51 مورد نیاز هست.
درست
سوالی دوستی باشه خدمت
من. تشکر از شما، خیلی ممنون. در این روز شهادت ما و شنونده های عزیز من از شما التماس دعا داریم جناب آقای هوشنگی.
خواهش می‌کنم نایب مدیر هستم. خوش شنوندگان محترم در هر جا صدا را دارن و این امکان برایشان مقدور هست رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست در بحثین بگذاریم و سلام به مختصری به نیابت از امام شهدا حق و حق داران تقدیم امام را افتشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام علیك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
ممنون از شما التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
ممنون، خدا
حافظ.
دم تنهای تنها من همون تنها ترینم، اومدم تو این غریب زیر سایتون بشین، اومده دوباره اون که قرار و سر به زیره همه یه حاجتش اینه پای پرچمت بمیره. اومدم با گریه این قشنگترین سلامه همه یه دار و اشک روی گونه ها، از خودم گلایه دارم، منو از خودم جدا کن، این سیاه یبن زهرا تو برای من دعا. یبن زهرا شبم بگذره و من از رفیقام جا بمونم. دل من هوا تو کرده، من هوا مو از تو میخوام، اومدم بگم که امسان کربلا مو از تو میخوام.
دوستان عزیز، هفتم ذی‌الحجه مصادف با سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام است. آن حضرت که از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به باقر العلوم نسبت داده شدند و شاگردان بسیار زیادی در زمان خود تربیت کردند. ایشان در حدیثی زیبا می‌فرمایند: خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند. و در سخن دیگر می فرمایند: سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید، اگرچه او خود بدان عمل نکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمودند: الکمال و کل الکمال. انسان اگر میخواد به بالاترین درجه کمال برسه، چه دنیا چه آخرت، نیازمند سه چیزه: یک، التفقه فی الدین، دین رو بشناس، دین داشتن یه چیزه، فقیه در دین بودن یه چیز. بعضی آدم ها متدینن اما خرافاتی، بعضی ها دین دارن اما مثل این میوه های گچی، میوه های چینی که توش هیچی نداره، عروسکه. آدم دین داشته باشه، متدین باشه. دوم، تقدیر المعیشه، حساب دخل و خرج زندگیش برابر باشه. اگه 19000 تومان درآمد داره 15 تومان خرج کنه، 100 تومان درآمد داره 90 تومان خرج کنه، 1 میلیون درآمد داره ماهی 800000 تومانشو خرج کنه. تنظیم بکنه، گیر تجملات نیفته، گیر ولخرجی ها نیفته، تبذیر نکنه. سوم، الصبر علی النائبه، زندگی آدم مشکلات زیاد داره، تو مشکلات صبر کن. انسان زمان موفقه که میتونه این مشکلات رو تحمل کنه. خیلی مشکلات راه حل بهش صبره. اصلا خدا فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو رنجه، این رنجها رو تحمل بکنه به کمال میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه نظری هستم. آوازه علوم و دانش‌های امام باقر علیه السلام چنان مشهور کشورهای اسلامی بوده که لقب باقر العلوم یعنی گشاینده دریچه‌های دانش و شکافنده مشکلات علوم به خود گرفته بودند. و به خاطر همین امام به اندازه گنج‌های پنهان معارف و دانش‌ها را آشکار ساخته و حقایق احکام و حکمت‌ها و لطایف دانش‌ها را بیان نمود که به خاطر همین منظور هم همه دانشمندان اسلامی به وی لقب باقر العلوم یا همون شکافنده علم به ایشان لقب دادند. پیشوای پنجم امام محمد باقر علیه السلام طی مدت امامت خود حتی در همون شرایط نامساعد به نشر و اشاره حقایق و معارف الهی می پرداختند و مشکلات علمی را تشریح می نمودند و جنبش علمی دامنه‌داری که به وجود آمده بود که مقدمات تأسیس یک دانشگاه بزرگ اسلامی را که در دوران امامت فرزند گرامیشان امام صادق علیه السلام به اوج عظمت رسیده بود پیریزی کردند. و ایشان شاگردان برجسته‌ای در زمینه‌های فقه و حدیث و تفسیر و دیگر علوم اسلامی تربیت کردند که هر کدام وزنه علمی بزرگی به شمار می رفتند. پیشوای ششم امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: مکتب ما و احادیث پدرم را چهار نفر زنده کردن. این چهار نفر عبارتند از زراره، ابوبصیر، محمد ابن مسلم و بریده ابن معاویه عجلی. و همچنین میفرمایند اگر اینها نبودن کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره ای نمییافت. این چهار نفر حافظان دین بودند. آنان از میان شیعیان زمان ما نخستین کسانی بودند که با مکتب ما آشنا شدند و در روز رستاخیز نیز پیش از دیگران به ما خواهند پیوست. شاگردان مکتب امام علیه السلام سرآمد فقها و محدثان زمان بودند و در میان رقابت علمی بر فقها و قضات غیر شیعی برتری داشتند.
سلام، خسته نباشید. شهادت امام محمد باقر رو به همه مسلمانان جهان تصدیق عرض کنم.
خبر آوردن واسه من از غربت و از مهنت، خبر آوردن واسه من از غربت و از مهنت از بیوفایی های که شده تو کوف قسمت از بیوفایی های که شده تو کوف قسمت از اون روزایی که همه برای بیعت اومدن از اون روزایی که همه برای بیعت اومدن برای روزای آخری از پشت به خنجر زدن علی رضا یا آخری از پشت به خنجر شنیدم غریب گیر آوردن رو دار و لمار بردن دستاتو بستن تو کوچه ها شنیدم حتی با سنگ زدن شنیدم حتی با سنگ زدن شنیدم حتی با سنگ زدن پسرموی خوبم رفتی غمین شدم بگو چطور جوابه دختر تو بدم پسرم اوی خوبم رفتی غمین شدم بگو چطور جواب دختر تو بدم و ویلتا و ویلا و ویلتا
ساعت 6:07 دقیقه است دوستان عزیز و در کنار شما هستیم با برنامه خودتان روی موج جوانی که از رادیو دری تقدیمتان میشه. همه قسمی که براتون گفتیم این هفته درباره اعتیاد با شما صحبت میکنیم. دوستان چند است که ما و شما یک همراه و یک همسفر پیدا کردیم، یعنی همزاد عصر جدیدی را پیدا کردیم. فضای مجازی و دنیای دیجیتال هم میگیم. درباره فضای مجازی و امکاناتش و ای که آدم در این فضا هر قدر بخواه میتونه گشت و گذار داشته باشه، هرچی بگیم کم گفتیم. چه اوقاتی که در این گشت و گذارها گم نشده. شاید روزی که فضای مجازی کل اگر شگفت زده کرد، کسی فکرشم نمیکرد که بزودی دوچار یک قسم اعتیاد هم میشن. بله، اعتیاد به فضای مجازی و دنیای دیجیتال. شما میدونین که اعتیاد به فضای مجازی یعنی وابستگی شدید به دنیای مجازی و استفاده مداوم و همیشگی از اینترنت. شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و دیگر ابزارهای دیجیتال است که ما و شما درباره‌اش اطلاعات کافی داریم و شاید خب هر روز یکی دو ساعتی را برش اختصاص میدیم. به هر حال این اعتیاد کم کم به مشکلات روانی، اجتماعی و جسمی منجر میشه که جوانی این همه گوشه گیر میشه و شما نمیتونین این جوانه از موبایلش دور کنین. به خاطر چی؟ به خاطر همین وابستگی شدیدی که داره. اما قسم که مواد مخدر زندگی آدم از روال عادی خارج میکنه، اعتیاد به فضای مجازی هم از روال عادی خارج میسازه. کم نیستن جوانهایی که بر فرار از احساسات منفی به فضای مجازی روی میارن. از طرف دیگه دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مجازی هم خوب آسان است. همین در دسترس بودن باعث میشه که جوان اوقات خود در این فضا بگذرانه و وابسته این فضا شده. از جذابیت محتواییشم که دیگه نگویم براتون. ای که بعضی از بازی‌ها، ویدیوها، عکس‌ها، فیلم‌های کوتاه و مطالب چقدر بازدید می‌خورن. خب این محتواها جوانه به سوی استفاده مداوم از اینترنت می‌کشنم. تازه دوستای فضای مجازی هم که سهم بزرگی دارن، اونا خودشان از تشویق کننده ها هستن. نیازی نیست که ما و شما درباره اونا چیزی بگیم. میریم و با شما دوستان عزیز با خانم شیما وفا همراه میشیم، همکار گزارشگر ما در شهر هرات.
در میان خیابان‌های شلوغ و کوچه‌های خاموش این شهر چیزی پنهان است. نه بچه‌شو می‌آید، نه صدا دارد، اما آرام آرام ریشه می‌دواند در ذهن جوان‌ها، در دل خانه‌ها. اسمش را اعتیاد گذاشته‌اند. اما این روزها فقط به مواد مخدر ختم نمی شود. گاهی دود یک سیگار، گاهی اعتیاد به فضای مجازی و گاهی هم یک لبخند ساده که پشتش دردی بزرگ پنهان است. امروز با هم به سطح شهر میریم تا اینکه از هموطنان عزیز ما جویا شویم کدام اعتیاد خطرناکتر است و چرا بعضی از ما هنوز نگفتن را بلد نیستیم. درود و سلام، وقت شما بخیر و از همراهی شما تشکر. با من باشید در این گفتگو در هرات. سلام دوست عزیز، روز شما بخیر، به موج جوانی خوش آمدین. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
به نام خدا، وکیل احمد عظیمی هستم، مؤسس پانزده اقتصاد پانتون هرات.
تشکر میکنم از همراهی شما. آقای عظیمی، گفتگوی ما و شما سر موضوع اعتیاد هست و موضوعی که نگران کننده هست و خیلی میتونه عواقب خطرناکی برای جوانای ما داشته باشه. خب اعتیاد انواع و اقسام داره، دخانیات، فضای مجازی یا مواد مخدر. برای نسل جوان و همسن و سالای شما کدام یکی از خطرناک‌تر میتونه باشه؟
همینطور که شما گفتم هر کدام از اینا تاثیر به سزای داره، خصوصا همین فضای مجازی. امروز جوانان خیلی از هر نگاه ضربه زده، خصوصا طفل. باید پدر و مادر خیلی تاکید کنه برو از چرا امروز اطفال طوری شده که اگر گوشی رو میگیرن خشک میشه، گوشی رو میگیرن رنگی رو تغییر میکنه، به خاطر از اینکه پدر و مادرش توجهی ندارن. میگن این یک سرگرمیه، بلکه این مضرترین چیزه برای یک طفل. اما حالت بار میای چرا فضای مجازی امروز بیشترین به اصطلاح تاثیر بر افکار اطفال داره و متاسفانه بیشترین مخربترین چیزها هم در فضای مجازی هست، در صورتی که اگر بفهمیم چیز مفیدیه ایت یک چیز نیه در داخل از اینا. یک چیز اگر خوب میبینیم صد چیز بعد میبینیم در داخل فضای مجازی. با بعدن مرو از این رسانه ها خیلی کار شده از لحاظ افکار و هر کدام از این باعث میشه که سبا روز نفر به فکر رشد شخصی خود نباشه، به خاطر تنظیم، به خاطر به اصطلاح رشد شخصی خود و به خاطر خدمت به جامعه خود کار انجام نده و بیشترین تاثیر بر اطفال داره. خویشن وقتی این نفر جوان هم میشه، چون که عادت کرده هیچ برنامه برای رشد و برای زندگی خود خونه داره، برنامه درست و موثر.
بله دقیقاً همونطور که اشاره کردیم، فضای مجازی هم در شرایط حاضر و حال حاضر خیلی از مردم از خرد و کلان درگیر خود ساخته که میتونه عواقب خطرناکتر از همه چیز داشته باشه. اگر برگردیم به مواد مخدر، حالا دخانیات، هر چی که هست، آیا تو به حال به عنوان یک جوان در موقعیت آقای عظیمی قرار گرفتین که به خاطر نگفتن به پیشنهاد اعتیاد احساس غرور کرده باشین؟
100%. همینطور که شما قبلا هم یاد کردین و همین خود مواد مخدر همین گفتن که جوان ها پیش رو میارن به مواد مخدر خیلی کم و به عواقب از هیچ فکر نمی کنن. مثلا یک نخ سیگار یک چیز طبیعی است. نفری که خود 100% به اعتیاد به اضطراب مبتلا شده، او از اول از سریاک شروع نکرده، از یک نخ سیگار این میفهمه که زندگی از اینار تباه میکنه، هزینه هم برو از اون میکنه، مثلا پول خور صرف میکنه. به خاطر از اینکه جوان های فیلی هیچ به اصطلاح معنای برای زندگی ندارن، هیچ هدف ندارن، به اصطلاح جامعه امروزی زمین سازی برای از اینا نکردن، به اصطلاح رو از اینا مصرف نکردن، به خاطر همین احساس تنهایی میکنم. میگم شاید این یک راه برای برطرف کردن دلتنگی یا احساس تنهایی از خودمون باشه.
جناب عظیمی، خانواده ها همین موضوع را، یعنی مبتلا شدن یا روی آوردن فرد خانواده خود یا هر کدام از خودشان، این یک مشکل شخصی میدانن، نه بحران جمعی، در صورتی که فرد اگر به هر نوع اعتیادی روی میاره سبا مشکل از نه تنها با خودش و خانوادش است، جامعه را میتونه در بر بگیره و مشکلات ایجاد بکنه. چرا خانواده ها به این طرز فکر هستن؟
چیز واضحه که انسان یک عنصر اجتماعیه و انسان 100% بر روی اجتماع خود تاثیر میگذاره و این وقتی که این طفل به همچین یک کارها مبتلا شد، به اصطلاح به سیگار و به اعتیاد و دیگه و دیگه، سوار است این نفوذ میکنه در داخل اجتماع. اگر انسان تاثیرگذاره، یا تاثیر مثبت یا منفی، اگر به اصطلاح مثبت تربیت شده بود تاثیر مثبت میگذاره و اگر منفی تربیت شده تاثیر منفی میگذاره. بذارید به خاطر از اینکه به اصطلاح بر روی از این طرز فکر کار نشده، باید در کل به اصطلاح این یک بحران شخصی ندارن، بحران اجتماعی بدانن. همینطوری گفتم انسان موجود اجتماعیه 100%. حالا اگر خانواده ها یک چیز میدونن، شاید فکر خانواده درست ساخته نشده، به همون منوال اطفال خودم تربیت میکنم که خیلی یک چیز مضره. بده
ما شما در اطراف خود چی خانواده، چی همسایه، چی فامیل و شهروندان داریم کودکانی که به دلیل اعتیاد والدین اونا در معرض خطر هستن، در مرز خطر هستن. اگر چنین کودکی را ببینین واکنش شما چیست؟
نگاه کنین، امروز بزرگترین خدمت برای یک انسان اینیه که پول به دست یک نفر بده برای از او زندگی بدیم. بزرگترین خدمت اینه که یک نفر را بیدار کنه. من نهایت تلاش میکنم که بیدار کنم و بیشترین به اصطلاح این خدمت رو باید دولت برای یک اجتماع بکنه. یعنی به خاطر بیدارسازی جوانان، به خاطر بیدارسازی تک تک افراد یک ملت باید کار کنه. از خرد گرفته تا کلون باید برای هر کدام از اینا برنامه داشته باشن. از کودکستان گرفته تا در داخل پانتون و در داخل وظیفه و شغلایی که برای اسما ایجاد میکنه.
یعنی برای جلوگیری از این موزل بسیار کلان تنها نقش دولت است یا نه خانواده ها هم میتونن نقش موثر داشته باشن و همون بیداری است که خانواده ها هم بیدار میکنه؟
بله، 100% بیداری که هم فرد رو بیدار میکنه. وقتی که فرد بیدار شد او جامعه خودم میسازه.
از همراهی شما در این گفتگو ما تشکر میکنم. اوقات خوش.
ای جان، سپاس، بخیر باشین. خدا
تشکر میکنیم از خانم شیما وفا، همکار گزارشگر خوبمان در شهر هرات. ساعت هم دوستان عزیز 6:17 است به وقت افغانستان. با شما درباره فضای اعتیادآور مجازی صحبت میکنیم. یک سوالم داریم از شما دوستان عزیز، پرسان میکنیم که به نظر شما موثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی است؟ نه، کی گفته اعتیاد با فضای مجازی پیامد داره؟ اصلا هم قسم نیست. یک ذره مشکلات روانی خو ایجاد میکنه که اقمایه نیست. خو یک ذره استرس و استراب هم داره دیگه. بهتر است که هیچ فکر نکنین دربارش. چی؟ در رفتار تاثیر میمانه؟ همیالی چی در رفتار آدم تاثیر نمیمانه؟ افسردگی؟ ای بابا، چرا قپشت گرم میگردین؟ چشمتان کمبین شده؟ خو خیر است، دکتر بگیرین یک آینک بگیرین. کمردرد و اختلال خواب دارین؟ ای بابا، دی دور زمانه کی کمردرد نیست، کی بیخواب و کمخواب نیست. آها، نمیتونین با دیگران رابط خوب و حسنه داشته باشین و باعث شده که تعاملات اجتماعیتان کم شوه؟ بهتر چرا قی طرف طرف بگردین، بشین قرار رخانیتان. اعتیاد به فضای مجازی روی کارتان تاثیر مانده؟ چقدر پشت گپ میگردین؟ خیلی هستن که از این فضای مجازی معاش خود آخر ما میگیرن، تازه کارشان هم بهتر شده. خب با این گپایی که گفته شد، اعتیاد به فضای مجازی آدم از یک زندگی سالم دور میکنه یا نه؟ نظر شما چی هست؟
سلام، وقت شما بخیر. من ماریا مهرایی هستم. به نظر ما در صورتی که ما از برنامه‌های اجتماعی به صورت درست استفاده کنیم و وقت زیادی ما را نگیره، برنامه‌های اجتماعی زیاد بد نیست، ولی اگر بیش از حد ما از این برنامه‌ها استفاده کنیم و وقت ما را بگیره، مخصوصا برای جوان‌ها پیامدهای بسیار ناگوار داره و میتونه مانع درس و مطالعه در جوان‌ها شود و مانع پیشرفتشان شود. من خودم روزانه در حدود 2 الی 3 ساعت از برنامه‌های اجتماعی استفاده می‌کنم و بعضی وقتا موضوعات تفریحی رو می‌بینم. فعلا کوشش می‌کنم که وقت کمتر خود سر این برنامه‌ها سپری کنم و موضوعات تفریحی رو که می‌بینم اینا رو کمتر کنم و بیشتر در موضوعایی که مفید است و مفید است بپردازم و بیشتر از کتاب استفاده کنم و کتاب مطالعه کنم. استفاده درست از برنامه‌های اجتماعی این است که ما فرهنگ استفاده از برنامه‌های اجتماعی را باید یاد بگیریم و باعث اذیت و آزار مردم نشویم. بیشتر موضوعات را که نشر میکنه موضوعات مفید و جالب باشه و اخبار دروغین نشر نکنیم. تشکر، وقت شما بخیر.
عزیز، فضای مجازی زندگی ها را تغییر داده. دیگه از او جمع و جوش های خانوادگی، تفریح های دست جمعی، قصه های مادر کلان و پدر کلان ها خبری نیست. جوان ده خانه است ولی خب ده خانم نیست، یعنی غرق دنیای خودش است. جوان ها خود با شکل بعضی از الگوهایی که در فضای مجازی میبینن در میارن، اما قسم کالا میپوشن. دیگه نگوییم که بعضی از جوان ها چه اخلاقشان فرق کرده. شاید هیچ کسی فکر نمیکرد که فضای مجازی در عین خوبیای زیادی که داره اقا تاثیرات منفی در روش و سبک زندگی مردم داشته باشه.
سلام، وقتتان بخیر. من مریم وفاستم، یکی از شهروندای شهر کابل. آرزو دارم که جرس حتما باشین. وقتی از اعتیاد بحث میشه، فقط هم به فکر ازی میشن که مواد مخدر افرادی که استفاده میکنن، بر از او افراد میشه گفت که اینا معتاد هستن و اعتیاد به یک موادی دارن. اما تعریف ما از اعتیادی از هر فردی که بتانن وابستگی بیش از حد به یک مورد داشته باشن میشه براش گفت که اعتیاد دارن و بر از او مورد معتاد هستند. پس تلاش شود از زندگی تایی که زیاد به چیز وابسته زیاد نباشیم، بر چیز زیاد معتاد نباشیم که او حداقل از زندگی نرمال ما را پسمان می‌سازد، که او حداقل از زندگی نرمال ما را پسمان خواهد ساخت. قسمی که گفتم شایع‌ترین نوع اعتیاد میشه برش امو مواد مخدر گفت که بسیاری از افراد بر از او رو میارن و حداقل امو زندگی نرمالش را از دست میدن. اما کل میشه موارد دیگی را اشاره کرد، مثل از اینکه بسیاری از جوانای ما معتاد هستن یا اعتیاد زیاد دارن برای وسایل الکترونیکی، که میشه براش موبایل گفت و میشه براش کامپیوتر گفت، که بیش از حد استفاده میکنن و زیادتر بر از او معتاد هستن، که این موارد جوانا را از زندگی نرمالشان پسمان میسازه. بسیاری از جوانا را میبینیم که بیشتر به گیم مصروف هستن، بیشتر به شبکه های اجتماعی مصروف هستند، کمتر مطالعه میکنن و این موارد است که همه جوانای یک جامعه را میتونه که از خوبی های که باید اونا دنبال کنن پسمان بسازه.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز باز هم با شما از اعتیاد در فضای مجازی صحبت میکنیم، اما فعلا گپ و گفت در همین جا نگه میدانیم و همراه میشیم با آقای موحد و بخش بعدی برنامه رو میشنویم.
به نام خداوند خوب و مهربان، سلام و درود به شما شنونده های عزیز رادیو دری، به خصوص برنامه روی موج جوانی. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، خدمت دوستداران خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با ما همراه باشید. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی روز یکشنبه گذشته در چهارمین پاستاش هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و در یک نشست علمی پژوهشی تقریز حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب روح الله به قلم هادی حکیمیان را منتشر کرد. در متن تقریز رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب آمده است: این کتاب توانسته از چهره نزدیک به واقع از امام خمینی ترسیم کند. خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده، روح لطیف و زلال، امید و اعتماد به خدا و البته ویژگی‌های دیگری هم هست که این نویسنده به آن دست نیافته است. امام خمینی در این کتاب به حق رهبر بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش نیمی از محصول کار او را تشکیل می‌دهد. من هم مانند نویسنده می‌گویم خدا خمینی را تا ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا برای اسلام و مسلمین نگه دارد. مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است. دوستان عزیز، نسخه صوتی روح الله با صدای وحید یامین‌پور فصل اول کتاب با عنوان آقای شاه اختصاصاً به ماجرای سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه و آغاز نهضت ایشان مربوط می شود. خط به خط با روح الله. امروز هم با شما هستیم و بخش دیگر از روایت مستند زندگی امام خمینی از کتاب روح الله را خدمتتان تقدیم می کنیم. خب، در برنامه‌های قبلی از دستگیری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صحبت کردیم. در این کتاب بخشی از این کتاب خواندیم و رسیدیم به اظهارات ارتش بود حسین فردوست که در خصوص تظاهرات مردم تهران و دیگر شهرها در پی دستگیری حضرت آیت الله خمینی خب اظهاراتی داشتن. رسیدیم به اینجا که تا ظهر 15 خرداد هم محمد رضا و هم امریکایی ها و هم انگلیسی ها تظاهرات را یک طرح براندازی وسیع و سازمان یافته می دانستند و به شدت دست پاچه بودند. چیزی که می خوانیم از خلال خاطرات فردوست هست: در او زمان یک مستشار امریکایی در ساواک بود که در اداره کل سوم کار می کرد و باهوشترین و مسلطترین فرد هیئت مستشاری امریکا در ساواک بود. صبح 15 خرداد که ساواک بودم، افسر دفتر ویژه تلفنی اطلاع داد که مستشار فوق با یک رادیو به دفتر مراجعه کرده و تقاضا دارد که در دفتر بماند. پاسخ دادم که می تواند در اتاقی در دفتر باشد. یک مترجم نیز همراه او بود. به گفته افسر دفتر، مستشار فوق از وضع آن روز بسیار نگران بود و سفارت وی را که با هوشترین مأمور آمریکایی در ایران بود به دفتر فرستاده بود تا اوضاع را گزارش دهد. تصور سفارت این بود که تظاهرات یک طرح براندازی کامل است و لذا ساختمان‌های ساواک و اداره کل سوم را امن تشخیص نداده بود. گفتنیست با واسطه انتشار خبر دستگیری علما، جمع کثیری از کشاورزان منطقه ورامین و روستاهای اطراف در قالب دسته‌های عزادار با حالت کفن پوش و به منظور پیوستن به تظاهر کنندگان پایتخت روانه تهران شدند. دسته‌های مذکور در میانه راه با نیروهای نظامی برخورد می‌کنند و پس از دادن تعداد کشته و زخمی به ناگزیر در میان مزارع و گندمزارهای اطراف پراکنده می‌شوند. همزمان در تهران تعداد اتوبوس، کامیون‌های دولتی، باجه‌های بلیط فروشی شرکت واحد، کیوسک‌های تلفن عمومی و چندین ماشین آب پاش در جریان درگیری مردم و نیروهای پلیس طعمه حریق شد. سازمان فرهنگی ایران و امریکا، کارخانه پیپسیکولا و تلویزیون سازی پاسال که هر دو متعلق به سرمایه‌داران بهایی، باشگاه شبان جعفری معروف به بیمخ، دفتر هواپیمایی آل عال متعلق به خطوط هواپیمایی اسرائیل و برخی از ادارات دولتی اهم از ساختمان‌های بانک ملی و وزارت کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و در یک مورد استثنایی گروهی از تظاهرکنندگان موفق به عبور از در غربی کاخ دادگستری می‌شوند و به بایگانی دیوان کیفر در طبقه تحتانی ساختمان مزبور دسترسی می‌یابند. در مهمترین درگیری قبل از ظهر نیروهای گارد با مسلسل سنگین به جماعت کثیری که در مقابل کاخ مرمر شعار می‌دادند حمله کردند و با گرفتن تلفات قابل توجه ایشان را در خیابان‌های اطراف پراکنده ساختند. تقسیم شدن گروه معترضان به دسته‌های کوچکتر، تمسار اویسی را با حدود 30 دسته بین 50 تا 300 نفره مواجه می کند که به صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر در حال تظاهرات هستند. او که از صبح دائما از طرف شاه تحت فشار و بازخواست بوده، در اقدام شتاب زده نیروهای لشکر تحت امر خود را به 30 واحد کوچک تقسیم و هر دسته را مأمور برخورد با تظاهر کنندگان در یک نقطه از شهر می کند. این اقدام دسته های کوچک نظامی را در معرض حمله معترضان پرشمار قرار می دهد. ببخشید، این اقدام دسته های کوچک نظامی را در معرض حمله معترضان پرشمار قرار می دهد، چنان که در یک مورد دسته ای از سربازها را مردم خلع سلاح می کنند. رجوع به خاطرات فردوست. خب دوستان عزیز، فردا انشاءالله رجوع میکنیم به خاطرات فردوست و ادامه ماجرا را در کتاب روح الله پی خواهیم گرفت. از شما هم تقاضا میکنیم حتما از هر طریقی میشه این کتاب بسیار گرانبها را تهیه بکنید و بخونید. مطالب بسیار جالب هست راجع به زندگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و جریاناتی که در طول انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. با ما در ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشین.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که در کنار ما هستین، شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستین که از رادیو دری تقدیمتان میشه. این هفته درباره اعتیاد با شما صحبت میکنیم. سوالی هم که از شما داریم ایست که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی است؟ 0794-71-71-44 این شماره ما در افغانستان است و با واتساپ هم وصل است.
سلامت باشین. شما جلال الدین محمدی هستم، محصل روانشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیه کابل. بدون شک ما که در قبال چنین یک فرآیند منفی ما خود را جلوگیری میکنیم، سادگی میکنیم در قبالش، بدون شک یک غرور است برای ما. اینها یک مفکوره منفی در ذهن ماندن، میگن سیگار فقط یک ساتری است. البته اکثریت میگن یک جمله است، میگن که لب بوسیدن نداشته باشید، سیگار بهترین گزینه است میگن. ببینید این جمله ها باعث هستن که انسان رو به این را میکشاند. یعنی بعضی ها به این باور هستن که میگن سیگار یک رفیق است یا یک آرامش است. در صورتی که ما در غم دوچار باشیم، میتونیم توسط سیگار غم خود را مرفوع بسازیم، کم بسازیم. البته از نگاه داخلی که بگیم، امروز دولت امارات اسلامی البته خیلی معتادین رو جمع کردن، در این باره از داخل خبر ندارم، ولی باید اینها سهولت فراهم شوند. در این صورتی که مثلا ما شنیدیم اکثریت را بردن زیر درمان، ولی درمان درست صورت نمیگیرن. در این صورت واقعا دلهوره میشن و مجبور میشن به جای اینکه ترک احتیاط کنن، ترک زندگی میکنن، چون آنها به محبت و به ایجاد خیلی ضرورت دارن. سلامت باشین، بخیر باشین.
اعتیاد کلن تمام سیستم انسان رو مختل میسازه، خصوصا روی مغز انسان خیلی فعالیت داره و مغز انسان همچنان مختل میسازه و باعث میشه که تمام رفتارهایی که یک انسان داره اونا نامنظم بسازه، به طبق میل خود انسان حرکت کرده نتنه. با همون خاطر وقتی که یک مبتلا به اعتیاد میشه یا انواع مختلف مواد استعمال میکنه، سرزین از هم تأثیر گذاره و نمیتونه اون کنترل بکنه و متاسفانه موجب بزی میشه که رفتارهای نشایسته از خود خوب به جا بگذاره.
تشکر میکنیم از این شنونده های عزیزمان. بله، به نکته های خوب و جالبی اشاره کردن و ما هم در روزهای گذشته دربارش صحبت کرده بودیم که متاسفانه گاهی در بین دوستان یا خانواده استفاده از بعضی مواد اعتیادآور خیلی طبیعی و راحت است، مثل نسوار، مثل چلم، و قدر راحت برخورد میشه که فرد فکر نمیکنه که شاید به این ماده یا شاید به این کار اعتیاد پیدا کنه. خب به هر حال شما میدونین که تنهایی و افسردگی یکی از وجوه مشترک بین اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر است. اینو میدونین که جوانی که با شدت به فضای مجازی وابسته است، ممکن است به خاطر فرار از مشکلات عاطفی به دامن مواد مخدر رفته. شاید هم آشنایی با بعضی از کاربران فضای مجازی به دام اعتیاد بندازن نره. چطور؟ معلوم است. بعضی از کاربرای فضای مجازی کارشان به دام انداختن آدم ها در فضای مجازی است. کافیست که یک معتاد فضای مجازی با یک کاربر سودجو همکلام شو و درد دل کنه. خلاص دیگه. دوستان، کسی که مواد میکشه با دنبال سرخوشی و احساس خوب است، درست است؟ از اون طرف معتاد فضای مجازی هم دوست داره با سرخوشی و رضایت برسه دیگه، یعنی میخواد حال خود خوب کنه. به همین خاطر فکر میکنه که استفاده زیاد از اینترنت حالش خوب میکنه و با سرخوشی میرسانه. یه استفاده زیاد شاید برای فکر و ذهن کاربر تاثیر بانه و او آسان‌تر به طرف مواد مخدر کشیده شود. دیگه ای که در عصر دیجیتال دسترسی هم به مواد مخدر و هم فضای مجازی آسان شده بماند. این دسترسی آسان میتونه منجر به تجربه همزمان دو نوع اعتیاد شده، هم مواد مخدر و هم فضای مجازی.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. بنده عبدالغفور رضایی هستم، یکی از محصلان رشته ژورنالیسم پانتون کابل. یکی از بهترین راه به خاطر جلوگیری از اعتیادی است که زمینه کار و تحصیل فراهم شود برای کل جوانان، چون یکی از عوامل هایی که افراد دچار اعتیاد میشه است که زمینه کار و بار وجود نداره، زمینه تحصیل وجود نداره. یعنی یک کسی که هدفمند نباشه به زندگی، دقیقاً که او دچار انحرافات میشه.
دوستان عزیز، فعلا بحث و گفتگو تا همین جا باشه. اگه فرصت شه باز هم با شما دوستان عزیز صحبت خواهیم کرد درباره اعتیاد که موضوع ماست، که البته فکر میکنم حتما فرصت میشه. یکی از بخش‌های دیگه برنامه را آقای موحد میاین که تقدیم شما کنن. لطفا با ما باشی.
گشت و گذار.
سلام دوباره دارم خدمت شما دوستان و شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. آقای محمد رضا سجادی، یک تن از جوانان عزیز ما از داخل افغانستان، به ما پیامک زده بودن و گفته بودن که مختصر معلومات راجع به کشور چین و پیشینه تاریخیش برای ما بتین. ما هم امروز بخش گشت و گذار روی موج جوانی را به همین موضوع اختصاص دادیم. با ما همراه باشین. کشور چین با نام رسمی جمهوری خلق چین کشور مستقل در آسیای شرقی است. چین با مساحت 9,596,962 کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور و با جمعیت بیش از 1,425,000,000 نفر دومین کشور پرجمعیت جهان است. و اما قومیت ها، آنها قوم غالب کشور هستند که بر اساس سرشماری سال 2010 میلادی حدود 91.5% جمعیت چین تشکیل می‌دهد. آنها در تمام استان‌های چین به جز ایالت‌های غربی تبت و سینکیانگ اکثریت دارند. جوانگ با 1.3%، مینچو با 0.86%، اویغور با 0.86% که بیشترین در سینکیانگ زندگی میکنن، هویی ها که هانهای مسلمان هستند با 0.79%، میاو با 0.72%، یی با 0.65%، توجیا با 0.62%، مغول با 0.47% و تبتی با 0.44%. پر جمعیت ترین اقلیت های قومی پر جمعیت ترین کشور دنیا هستند. اکنون 91% جمعیت چین بیدینی که از این بیدین هستن، که از این مقدار 67% خدا ناباور هستن و باید گفت که چین بیشترین بیدین در جهان را دارن. 9% جمعیت چین هم پیرو ادیان بودایی و کنفوسیوس و غیره هستند. چین در طول تاریخ تحت تأثیر مذاهب و مکتب‌های فکری مختلفی بوده است. به طور تاریخی سه مکتب اصلی این کشور کنفوسیوس گرایی، بودایی و تائویی بودند که هر یک تأثیر بسزایی در شکل گیری فرهنگ چینی گذاشتند. در سنت‌های مذهبی و بومی عناصر از هر سه آنها دیده می‌شود. تحقیقی که در سال 2008 در روستاها و قریه‌های 6 استان مختلف انجام شد به این نتیجه رسید که بیش از 2/3 کل افرادی که خود را مذهبی می‌دانستند، یعنی 31% کل افراد، نمی‌توانستند مشخص کنند که پیرو چه مذهبی هستند. آنها معتقد بودند که نیروهای فراطبیعی بر سرنوشت انسان تسلط داشتن یا بسیار تأثیرگذارند و باور داشتند که سرنوشت آنها با پیشکش قربانی به خدایان یا ارواح نیاکان قابل تغییر است. این نوع باورها و سنت‌ها ریشه عمیقی در فرهنگ سنتی چینی و عرف جوامع محلی داشتند. نظرسنجی دیگری از گروه تحقیقاتی هوریزون در سال 2007 نشان داد که 11-16% چینی ها خود را بودایی، 3-4% مسیحی و 1% مسلمان معرفی می کنند. و نکته پایانی این که کشور چین از نظر تنوع میراث جهانی، فرهنگی، طبیعی، ترکیبی به عنوان کاملترین کشور در بین کشورها شناخته میشه و 59 مکان پیشنهادی برای ثبت در فهرست میراث جهانی دارد. شهر پکن با 6 میراث بیشترین میراث ثبت شده در میان شهرها را دارا میباشد. دیوار چین، لشکر سوفالین، شهر ممنوعه و میراث ترکیبی کوهستان هونگشان از جمله معروفترین میراث‌های ثبت شده در چین هستند. دوستان عزیز، این خلاصه از اطلاعات بود که برای شنونده عزیز ما محمد رضا جان سجادی دادیم از کشور چین. تشکر از همراهیتان، همچنان در ادامه روی موج جوانی با ما باشین.
گفتن ندارم